ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم همه ما در این رادیو، در همه بخش های اون، به یکایی که شما عزیزان از هر کجای ایران و جهان که به ما پیوسته اید. سه‌شنبه 20 تیر ماه 1402 خورشیدی است و برابر است با 11 ماه ژوئیه سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله 30 دقیقه همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست به رسم معمول بریم و خبرها رو بشنویم، تازه ترین و مهمترین ها رو از همکارم شاهین بشیر.
با سلام. همزمان با نشست رهبران ناتو در لیتوانی درباره تهدیدهای امنیتی موسکو، روسیه روز سه‌شنبه با پهپادهای ساخت ایران به پایتخت و شمار دیگری از شهرهای اوکراین حمله کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود اظهارات مقامات اوکراینی مبنی بر سرنگون کردن بیشتر پهپادها، اما برخی از ساختمانها در کییف و یک بنای اداری در بندر جنوبی اودسا در نتیجه این حمله ها آسیب دیدند. این حملات در حالی است که رهبران ناتو در نشست خود در پایتخت لیتوانی که از روز سه‌شنبه آغاز شد اعلام کردند اوکراین در پاسخ به درخواست عضویتش در ناتو پیامی مثبت دریافت خواهد کرد. روسیه که یک سال و نیم پیش در آغاز حمله نظامی به اوکراین نگران گسترش ناتو به سمت شرق بود، گفته است که پذیرش عضویت کییف در ناتو را با واکنش قاطع پاسخ خواهد داد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در واکنش به بیانیه پایانی وزیران امور خارجه روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مسکو تأکید کرد مالکیت جزایر سگانه در خلیج فارس تعلق ابدی به ایران دارد و صدور این گونه بیانیه ها را مغایر با روابط دوستانه ایران و همسایگان خواند. در بیانیه وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس و روسیه به ابتکارات امارات برای دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز در مورد جزایر سگانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا اشاره شده و از تلاش‌های این کشور برای حل این اختلاف از طریق مذاکرات دو جانبه یا رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت شده است. پس از چین، روسیه دومین شریک مهم سیاسی جمهوری اسلامی است که درباره مالکیت جزایر سگانه به نفع کشورهای رقیب موضع‌گیری می‌کند. سال گذشته نیز در جریان سفر رئیس جمهوری چین به عربستان، بیانیه مشترک این کشور و شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس درباره جزایر سگانه واکنش ایران را برانگیخت. مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، روز سه‌شنبه با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش از تایید حکم اولیه خواهرش توسط دادگاه تجدید نظر خبر داد. آقای قلیان نوشته که خواهرش بابت 10 ثانیه ویدیو به 2 سال حبس محکوم شده و دادگاه تجدید نظر عیناً حکم صادر شده توسط دادگاه اولیه برای سپیده را تایید کرده است. سپیده قلیان، فعال مدنی، اردیبهشت امسال در دادگاه انقلاب تهران به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال حبس با احتساب روزهای بازداشت قبلی محکوم شد. او همچنین به منع استفاده از تلفن هوشمند و منع اقامت در استان تهران و استانهای مجاور به مدت 2 سال محکوم شده است. سپیده قلیان 24 اسفند گذشته، ساعاتی پس از آزادی، در مسیر تهران به دزفول توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بند زنان زندان اوین منتقل شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه تهدید کرد اگر دولت عراق تا شهریور ماه به تعهداتش در مورد گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در شمال عراق عمل نکند، عملیات علیه این گروه‌ها با شدت بیشتری تکرار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقری با ادعای اینکه در شمال عراق گروه‌های مسلح تجزیه طلب موجب ناامنی در مرزهای ایران شدند، گفت دولت عراق متعهد شده تا شهریور ماه این گروه ها را خلع سلاح و از اقدامات آنان جلوگیری کند. اواخر اسفند ماه گذشته، علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور، در سفر به عراق یک توافق امنیتی با این کشور برای پایان دادن به فعالیت مخالفان جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان عراق امضا کرد.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم. سری هم بزنید به radiofarda.com، خبرها را با جزئیات بیشتر اونجا ببینید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اندونزی یک نفتکش با پرچم ایران را در حال انتقال کشتی به کشتی نفت در آبهای مالزی توقیف کرد.
نفتکش فرار میکنه و به آبهای مالزی میره که ما با هماهنگی مقامات مالزی این نفتکش توقیف میشه، که خب این خبر خیلی بدیه برای جمهوری اسلامی که دیگه از همپیمانانش که روش حساب میکرده، که دیگه از رفقاش داره عملا با طرف مقابل همکاری میکنه توی این ماجرا.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به بیانیه نشست مشترک وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس و روسیه در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی خلیج فارس اعتراض کرد.
این رو نشون میده که روسیه نه تنها در رابطه با مسئله سهم ایران از دریای خزر علیه ایران موضع داره، بلکه به حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه هم موضعی مغایر با منافع ایران داره، به رغم خوشخدمتی های جمهوری اسلامی برای کاخ کرملین.
همین ها و هم بیش از اینها در همین 24 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. گارد ساحلی اندونزی روز سه‌شنبه امروز اعلام کرد که یک ابر نفتکش با پرچم ایران را به ظن دست داشتن در حمل و نقل غیرقانونی نفت خام توقیف کرده است. به گزارش اداره امنیت دریایی اندونزی، این نفتکش با نام آرمان 114 بیش از 272 هزار تن نفت خام به ارزش 3 میلیون و 400 هزار دلار حمل می‌کرد و مظنون به انتقال نفت به کشتی دیگری بدون مجوز بود. این ابر نفتکش به وسیله اندونزی و با همکاری مالزی در آبهای سرزمینی مالزی توقیف شد. بشنویم از بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی.
خب این نفتکشی که تحت نام آرمان و پرچم ایران توقیف شده در آبهای مالزی، در واقع همون نفتکش گریس یک هست که خاطرمون هست در جبل الطارق وقتی که 4 سال پیش همین روزها توقیف شد. خب اون ماجراهای بسیار طولانی رو ایجاد کرد و تنش‌های بسیار گسترده‌ای رو برای دیپلماسی ایران فراهم کردش و خبر بدتر شاید از اون 2 میلیون بشکه نفتی که در این نفتکش هست و حالا فعلا توقیف شده. دو تا نکته هست. یکی این که روی عرشه این نفتکش تا اونجایی که میدونیم یک شخص نظامی که حالا لزوما مستقیما نظامی نام برده نشده در گزارش ها ازش، ولی یک شخص امنیتی به همراه خانواده‌اش حضور داشته. و از طرف دیگه این نفتکش فرار میکنه وقتی که متوجه میشه که گارد ساحلی اندونزی به دنبالش هستش و به آبهای مالزی میره، که مالزی متحد بسیار نزدیک ایران در قاچاق نفت بوده تا این 5 سال گذشته و تو آبهای مالزی با هماهنگی مقامات مالزی این نفتکش توقیف میشه، که خب این خبر خیلی بدیه برای جمهوری اسلامی، یعنی یکی دیگه از همپیمانانش که روش حساب میکرده، که دیگه از رفقاش داره عملا با طرف مقابل همکاری میکنه توی این ماجرا.
آقای احمدی نیا، در گزارش اومده که رئیس اداره امنیت دریایی اندونزی گفته که او نفتکش امتی آرمان تلاش داشته موقعیت خودش رو در دریای سرخ نشون بده و به نظر میرسه اونها از قبل قصد بدی داشتن و ظاهرا این تغییر مسیر و گمراه کردن رادیوها و سیستم های رادیویی نفتکش ها رو دستکاری کردن یه روند معمول الان بدل شده برای نفتکش های ایرانی. دقیقاً چگونه این عمل میکنه و چگونه میتونه اطرافیان رو فریب بده؟
این روش رو حتی برای روزها هم به نوعی صادر کردن، ولی خب دیگه روشی کاملا شناخته شده هستش. این نفتکش گریس کاری که کرده بوده، این کاری که یکی از روش‌هایی که سپاه براش معموله، اینه که میرن رادیوهای کشتی‌ها، نفتکش‌هایی رو که قراره که اینها به صورت اسقاط، یعنی برن به عنوان آهنگرازه اسقاط بشن در بنادر پاکستان، چون پاکستان مرکز اسقاط کردن کشتی‌ها هستش، میرن رادیوهای اونها رو خریداری میکنن و بدون اینکه از کار بندازن، چون قانونا باید وقتی کشتی اسقاط میشه رادیابش هم خاموش بشه و ثبت بشه که کشتی اسقاط شده و از رده خارج بشه، میرن از اون رادیاب ها استفاده میکنن و محل کشتی رو جای دیگه ای گزارش میکنن. حتی بعضی از مواقع پیش اومده که تنکر ترکر گزارش کرده مثلا یک کشتی الان وسط مکه است. یعنی موقعیتشون رو حتی تلاش هم نمی کنن که تو دریا تنظیم کنن موقعیت جغرافیایی رو که دارن گزارش میکنن. میتونن یه موقعی وسط خشکی یه جاهای عجیب غریب هم گزارش میکنن موقعیتشون. این روش برای دنیا شناخته شده هستش و کاملا زیر نظر دارن. حتی نفتکش ها الان در طول مسیر چندین بار رنگ عرشه رو عوض میکنن، هزینه بسیار گزافی میکنن، کل عرشه یک ابرنفتکش عظیم رو رنگ میکنن که نتونن از طریق تصاویر ماهواره‌ای هم نفتکش رو شناسایی کنن، ولی دقیقاً شناسایی میشن. گریس هم اتفاقاً به همون روشی که با در اثر همون اتفاقی که نفتکش قبلی در اندونزی توقیف شده بود 2 سال پیش، به همون روش شناسایی و توقیف میشه. داشته نفت جابجا میکرده، این کار در آب‌های اندونزی غیر قانونیه، روی دریا داشته نفت رو عرشه به عرشه می‌خواسته انتقال بده که متوجه میشن وقتی دو تا نفتکش کنار هم قرار میگیرن، بهشون اخطار داده میشه، فرار میکنن، در حین فرار هم مقداری نفت رو تو آب‌های اندونزی میریزن که باعث آلودگی میشه.
آقای احمدی نیا، شاید بتونید برامون بگید که چه بر سر نفت این نفتکش هایی که توقیف میشن در نهایت خواهد آمد؟
تا به حال که به این شکل بوده که نفتشون هم توقیف شده، غیر از یک مورد بقیه موارد نفت توقیفی به آمریکا هم تحویل داده شده، نفت و بنزین توقیفی به آمریکا هم تحویل داده شده. اگر مشخص بشه که این نفت ایرانه و داشتن قاچاق میکنن که عملا مشخص هستش، این نفت رو اون وقت دولت آمریکا میتونه از دولت اندونزی بخواد که بهش تحویل بده و نفت رو به نفتکش دیگه منتقل میکنن میفرستن آمریکا.
از بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و عزیزان، سپاسگزاریم که در مجله شبانگاهی ما را همراهی میکنید مثل همیشه. بشنوید که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه به نکات مختلفی در بیانیه نشست وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس و روسیه واکنش نشان داد، اما به بخشی از اون که به جزایر سگانه ایران در خلیج فارس اشاره میکنه اعتراض کرد. کنعانی تاکید کرد که جزایر سگانه ابو موسی، تن به بزرگ و تن به کوچک، ایرانی اند و جزء لاینفک و ابدی خاک ایران خواهند بود. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین آقایی، کارشناس و پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه را جویا شده.
با توجه به بیانیه مشترک وزرای امور خارجه روسیه و 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس، روسیه رو میشه گفتش که به جمع چین پیوست و علیه حاکمیت ایران بر جزایر سگانه موضع گیری کرد. شما می‌دونیم که شی جینگ پین رئیس جمهور چین در آذر سال گذشته سفری به عربستان داشت و اونجا بیانیه مشترکی با شورای همکاری خلیج فارس امضا کردن و در اونجا برای دستیابی به راه حلی مسالمت آمیز برای موضوع جزایر سگانه از طریق مذاکرات دو جانبه یا دیوان بین‌المللی تاکید کردن. و الان هم به نظر میرسه که با توجه به اینکه لاوروف عملاً توی یک اظهار نظری جداگانه بر اساس گزارش عرب نیوز گفته که ما، یعنی روسیه، با کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس نسبت به یکپارچگی سوریه و حق حاکمیت کشورهای شورای خلیج به گفته او بر جزایرشان و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب موضع یکسان و مشترک داریم. بنابراین این اظهار نظرها کاملا صریح هست و این رو نشون میده که روسیه نه تنها در رابطه با مسئله سهم ایران از دریای خزر الان علیه ایران موضع داره، بلکه به حق حاکمیت ایران بر جزایر سگانه نسبت به اون هم موضعی مغایر با منافع ایران داره، به رغم خوشخدمتی های جمهوری اسلامی برای کاخ کرملین نسبت به جنگ اوکراین که شاخص‌ترین نوع همکاری بین تهران و مسکو هست.
اتفاقا آقای، این سوالیه که از شما داشتیم، حالا این دست گفتارها و مشارکت مستقیم روسیه در اونها چگونه تأثیر کوتاه یا بلند مدت بر جمهوری اسلامی خواهد داشت که به نظر میرسه اعتبار بین المللیشو بر این کشور، یعنی روسیه، سرمایه گذاری کرده؟ اشاره من مستقیما به همکاری پهپادی با روسیه علیه اوکراینه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
چین و روسیه یک استراتژی کلانی رو در بعد منطقه‌ای و در بعد بین‌المللی در دستور کار قرار دادن و اون این استش که مقابله جدی بکنن، حتی نظامی، برای اینکه اون نظام پساجنگ سردی که یک نظامی تک قطبی با ولایت آمریکا هستش رو به چالش جدی بکشن و یک گذاری رو بزنن به دوران چند قطبی. جمهوری اسلامی تو این معادله، تو این بازی شطرنج ژئوپلیتیک تعیین کننده در جهان عملا به زبان بسیار ساده شواهد نشون میده که جمهوری اسلامی آلت دست روسیه و چین خواهد بود در سالهای آینده. این حالا به نوعی میشه همون صحبت جواد ظریف هستش که چند سال پیش گفته بود ما دست کم برای 10 سال آینده اتکای راهبردیمون روی چین و روسیه خواهد بود، که این عملا وابستگی هستش. ولی این نکته که ما باید در نظر داشته باشیم این هستش که بنده به عنوان یک پژوهشگری که کار کرده در زمینه مطالعات روسیه خدمت شما میگم، روسا در طول تاریخ چه در پادشاهی روسیه 174 سال در دوران تزار روس، 196 سال امپراتوری در دوران پتر کبیر و 74 سال اتحاد جماهیر شوروی و در این 23 سالی که روسیه تحت حکومت پوتین هست، روس‌ها اساساً به لحاظ تاریخی خودشون رو یک قدرت بزرگ میدونن، چیزی که در روسی بهش گفته میشه ولیکایا درژاوا. روس‌ها به بازیگرانی مثل ایران حق حاکمیت حتی قائل نیستن به سرزمینشون. چرا؟ چون روس‌ها همیشه طرف حساب خودشون رو قدرت‌های بزرگ میدونن، مثل چین، مثل آمریکا. به خاطر همین هستش که اونها این نگاه رو به جمهوری اسلامی دارن و عملا جمهوری اسلامی هم کاملا دانسته به نظر من در زمین روسیه و چین بازی خواهد کرد تو این معادله و بر علیه منافع مردم ایران.
آقای در نهایت ناصر کنعانی تاکید کرده که جمهوری اسلامی بار دیگر اراده جدی خود را برای نیل به منطقه باثبات، امن و شکوفا در همکاری با همسایگان و شورای همکاری خلیج فارس اعلام می‌کند. این چیزی بوده که برش تاکید کرده. اما با توجه به از جمله دخالت‌های جمهوری اسلامی در سوریه، یمن، لبنان و عراق، حالا چگونه می‌تونه از نیل به منطقه باثبات، امن و شکوفا صحبت کنه؟
بینانه و بر اساس مستدلات و بدور از تعصب اگر بخوایم نگاه بکنیم، این گفته ها چیزی بیشتر از عملیات فریب راهبردی جمهوری اسلامی اتفاقا به سبک روسی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه چون جمهوری اسلامی در شطرنج ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه بازیچه دست چین و روسیه است، نیاز داره بر اساس خواست چین و روسیه در منطقه خاورمیانه ایجاد ناآرامی بکنه، به خاطر اینکه خروج آمریکا، وادار کردن در واقع آمریکا به خروج از منطقه خاورمیانه از نگاه چین و روسیه مستلزم این استش که منطقه خاورمیانه بی‌ثبات بشه، مثل توقف کشتی‌ها، عملیات‌ها در جنگ منطقه خاکستری و کارهایی که شبه نظامیان جمهوری اسلامی انجام میدن. به خاطر همین جمهوری اسلامی مجبور هست در راستای خواسته‌ها و نیات چین و روسیه عمل کنه و خواست چین و روسیه هم این استش که منطقه اونقدر بی‌ثبات بشه که در نهایت آمریکا مجبور بشه از خاورمیانه حضورش رو کمتر بکنه و بپردازه به مهار چین و اون جدال بزرگ، نبرد بزرگ و آینده بین چین و آمریکا.
از حسین آقایی، کارشناس و پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه می‌شنیدیم در مورد اعتراض ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به نکته‌ای در بیانیه نشست وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس و روسیه در مورد جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک. او گفته است اینها جزء لاینفک و ابدی خاک ایران خواهند بود. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما از کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون می‌شنوید، همون گونه که اکنون از حسین آقایی شنیدید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
این رئیس به ظاهر محترم باسی کل کشور که فرمود ضابطان در اجرای قانون نیاز به دستور قضایی ندارن، خود جوش آتش به اختیار عمل کنن. حالا من همه که دیگه میدونیم منظورش همون حجابه. یکی به این شما، یکی عزیزم، دیگه مردم مردم سابق نیستن. حالا شما هرچی میخواید تهدید کن، به جایی که تنش آفرینی کنی فکر حل مشکلات باش. نمیتونی هم فخواهشان سکوت کنی، سکوتت واقعا بیشتر کمک میکنه. مرسی، زنده باد زن، زندگی، آزادی.
نمیدونم که کتاب گینس که معمولا رکورد همه چیز رو در دنیا در خودش ثبت میکنه، معیاری برای ثبت رکورد وقاحت و پررویی هم داره یا نه، و اگر چنین چیزی وجود داشته باشه بدون شک و تردید جمهوری اسلامی در رأس این رکورد قرار خواهد گرفت. تمام دنیا متوجه شدن و شواهد و قرائن مستندی وجود داره که نشون میده که جمهوری اسلامی داره به روسیه پهپاد صادر میکنه. حتی مسیری که این پهپادا انتقال پیدا میکنه به روسیه کاملا مشخص شده. ولی امروز سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی باز هم منکر این شد که کمکی به روسیه داره میشه و اعلام بیطرفی کرد از طرف جمهوری اسلامی. من امیدوارم یه روزی نام جمهوری اسلامی رو در رکورد وقاحت و پررویی کتاب گینس ببینیم. اون روز زیاد دیر نیست، فقط نمیدونم شاخصی برای این مسئله در کتاب گینس وجود داره یا نه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یک ارزیابی تازه که نهادی اطلاعاتی در آمریکا انجام داده حاکی از آن است که اگرچه جمهوری اسلامی از سال 2020 میلادی، یعنی از 3 سال پیش، به دنبال افزایش ظرفیتش برای ساخت بمب اتمی بوده، اما اکنون و در حال حاضر به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. اردشیر طیبی از رادیو فردا.
ارزیابی یک نهاد اطلاعاتی ایالات متحده حاکی از آن است که ایران در حال حاضر به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما فعالیت‌های خود را در این زمینه افزایش داده که می‌تواند به تولید این نوع سلاح کمک کند. در ارزیابی دفتر اداره کننده اطلاعات ملی که روز دوشنبه 19 تیر منتشر شد، آمده است که ایران از سال 2020 میلادی به دنبال افزایش ظرفیت خود برای ساخت بمب اتمی بوده، اما اقدامی برای تولید آن انجام نداده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با انتشار بخشایی از گزارش دفتر اداره کننده اطلاعات ملی آمریکا تأکید کرده که این گزارش با ارزیابی‌های قبلی ایالات متحده در مورد برنامه هسته ایران مطابقت دارد، هرچند بسیاری در کنگره و دیگر نهادهای ایالات متحده نسبت به درستی آن تردید دارند. در خلاصه 2 صفحه‌ای این ارزیابی اطلاعاتی تأکید شده است که ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی را که برای تولید یک بمب هسته‌ای قابل آزمایش لازم است انجام نمی‌دهد. این گزارش می‌گوید که ایران اما در این حال درگیر تحقیقاتی است که اگر روزی تصمیم ساخت سلاح هسته‌ای بگیرد، امکان تولید مواد شکافت پذیر مورد نیاز برای تکمیل یک بمب هسته‌ای را داشته باشد. ارزیابی دفتر اداره کننده اطلاعات ملی همچنین حاکی از آن است که ایران به نقض مفاد برجام در مورد غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. امریکا واکنشی به خروج دونالد ترامپ از برجام در سال 97 بوده است. ارزیابی اطلاعاتی جدید ایالات متحده می افزاید که ایران علاوه بر افزایش غنی‌سازی در زمینه ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته نیز از تعهدات برجامی فراتر رفته. در این گزارش تاکید شده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی فوردو بر اساس برجام ممنوع بوده، اما ایران به این کار اقدام کرده است. دفتر اداره کننده اطلاعات ملی آمریکا در گزارش خود اضافه کرده که بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز یافته‌های این نهاد را تایید می‌کند. بخشی از ارزیابی جدید اطلاعاتی آمریکا به برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی اختصاص دارد که تأکید شده است که برنامه‌های موشکی بالستیک ایران همچنان تهدید مهمی برای کشورهای خاورمیانه است. دولت جو بایدن از هنگام روی کار آمدن در ژانویه سال 2021 بر تمایل خود برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران موسوم به برجام تأکید کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس شامگاه دوشنبه 19 تیر ضمن انتشار ارزیابی جدید اطلاعاتی ایالات متحده از برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی نوشت که مسئله احیای برجام در پی تعلیق رابرت ملی پیچیده شده است. گزارش حاکی از آن است که دسترسی‌های امنیتی آقای ملی به دنبال برخی تحقیقات در وزارت خارجه ایالات متحده در مورد سوء استفاده احتمالی از اطلاعات طبقه بندی شده به حالت تعلیق درآمده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کردیم پیشتر، اما شماره واتساپ ما رو هم یادداشت کنیم برای اون دست از شما که به شبکه واتساپ دسترسی دارید. 00420-725-970-30 دیگه. 00420-725-970-30 دیگه. و اما احمد رضا احمدی، شاعر، نقاش و نویسنده سرشناس ایرانی، در سن 83 سالگی در بیمارستانی در تهران چشم از جهان فرو بست. همکارم کیانوش فرید نگاه کوتاهی دارد به زندگی سراسر شاعرانه احمد رضا احمدی.
هزار عقاقیا در چشمش هیچ بود، به آینه نگاه کرد و آرام آرام پیر شد و سرانجام مرگ تصرفش کرد. احمد رضا احمدی، شاعر گلهای شمدانی، شاعری که عطرش بوی تنهایی می داد و شعرهایش را با رنگهای آبی و خاکستری می نوشت. چشم از جهان فروب است، اما خیال نکنید که مرده است. او فقط نشانی آشیانه پرندگان را به باد داده است. احمد رضا احمدی شاعر، نمایشنامه نویس، نقاش و بنیانگذار سبک نو شعر فارسی. او روز سه‌شنبه 20 تیر ماه پس از یک دوره بیماری در تهران در سن 83 سالگی درگذشت. احمد رضا احمدی، شاعری که از همه قواعد و سنت شعری که پیش از خودش و دوره خودش رواج داشت چشم پوشید و از خود هوشی متفاوت نشان داد. و از همین روز که حالا وقتی از او حرف میزنیم، از شاعری حرف میزنیم که با مفاهیمی چون رنگ، صدا، سکوت، درد، عشق، تنهایی، خاطره و مرگ جادو کرد. احمد رضا احمدی خودش میگفت پاسپورت شاعریش را در دهه 40 فروغ فرخزاد صادر کرده است و او درست از همان دهه آغازگر سبک موج نو شد و حضوری پررنگ در جریان شعر معاصر ایران پیدا کرد. حافظ موسوی، شاعر، در گفتگو با رادیو فردا.
از احمد رضا احمدی معمولا با نام کوچکش یاد میکنند. احمد رضا خودش هم در بعضی از شعراش با همین سادگی و صمیمیت از خودش نام میبره. در یکی از شعراش میگه صبح امروز به مادرم گفتم برای احمد رضا مداد رنگی بخرید. سادگی، مهربانی، صفا و صمیمیتی که در این نوع بیان و در این نام هست به نظرم تصادفی به دست نیمده. احمد رضا احمدی در شعرش در نوع واژه‌هایی که با آنها معنوسه و در زندگی شخصیش هم همینطوره. احمد رضا در دهه 40 به عنوان شاعر شورشگر و طلایه‌دار موج نو وارد دنیای شعر شد. بانک نام او با نام موج نو گره خورده، اما به گمان من خودش از موج نوی دهه 40 بسیار فاصله گرفته. ما امروز احمد رضا احمدی رو با شعرهای دهه 60 به بعد او میشناسیم. شعرهایی که به نظر من سرمشق شد برای شعر منصور فارسی. زبان شعر او از حیث سادگی، زلال بودن و در این حال از لحن و تشخص تقلید ناپذیر برخوردار بودن در شعر معاصر فارسی از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. شعر احمد رضا احمدی سرشار از تخیل نابه. این جایگاه برای احمد رضا احمدی به آسانی به دست نیومده. او بیش از 50 دفتر شعر، بیش از 40 کتاب شعر و قصه برای کودکان و تعداد زیادی آلبوم صدا و کارهای سینمایی و غیره خلق کرده. اینها نشون میده که احمد رضا احمدی تمام زندگیش رو وقف ادبیات، وقف شعر و خلاقیت کرده.
احمد رضا احمدی برای کودکان نیز داستان می نوشت. داستانهایی پر از شعر و کلمه و خیال پردازی. نوشتم باران، باران بارید، یکی از همین قصه هاست. از محبوب ترین و پرتیراژ ترین کتاب های شعر او هم می توان به مجموعه روزی برای تو خواهم گفت، هزار پله تا دریا مانده است، در انتهای کوچه شمع را روشن کنیم، ویرانه های دل را به باد می سپارم و لکه ای از عمر بر دیوار اشاره کرد. شعرهایی که میمانند و حالا بعد از مرگ شاعر میتوانند همدم ما باشند. این گزارش را با شعری از او با صدای خودش به پایان میبرم.
همیشه هراسم آن بود که صبح از خواب بیدار شدم، با هراس به من بگویند فقط تو خواب بودی، بهار آمد و رفت. از خواب بیدار میشدم، میپرسم بهار کجا رفت؟ کسی جواب مرا نمیدهد، سکوت میکند. در پشت اتاقم باران میبارد، میپرسم شاید این باران بهار است؟ کسی جواب مرا نمیدهد، سکوت میکند. پنجره را که باز میکنم باران تمام میشود. در آینه چهرم را نگاه میکنم، آرام آرام چهرم پیر می شود. از پنجره زمین را نگاه می کنم، خیس است و ساکت.
احمد رضا احمدی، شاعر سرشناس ایرانی، در سن 83 سالگی روز سه‌شنبه درگذشت. از این شاعر فقید، از کیانوش فرید میشنیدیم. به پایان این مجله میرسیم عزیزان و امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.